واقعی نادیده گرفت. بعد از 40 سال
طبق همون چیزی که بهشون هم یعنی از آن دارن همین الان حتی دشمنان ایران نسبت بله. به این مسئله. و حال انشاءالله که باز در گام دوم انقلاب انشاءالله. اسلامی باز تولید الگوها، انگاره ها، روش ها و همچنین تلفیق مؤلفه های قدرت سخت و نرم انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران انشاءالله منجر به خلق بهترین ها برای ملت عزیز و نظام استوار و مقدس ما بشه. خیلی ممنون و متشکر که در این صحبت، در این گفتگوی در حقیقت رادیویی در خدمتون بودیم. انشاءالله که در برنامه های بعد در خصوص انقلاب اسلامی و در موضوعاتی که مربوط به خود گفتمان انقلاب هست بتونیم فرصت بیشتری رو برای تشریح این موارد برای مخاطبان گرامی داشته باشیم. ممنون و متشکر.
سپاسگزارم آقای دکتر از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم شما و شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
زنده باشید.
اکبر عبدالعلیزاده مدیر رسانه و مدیر فرهنگی است. او علاوه بر فیلمسازی از جمله نویسندگان، منتقدان و پژوهشگران برجسته حوزه فرهنگ و هنر ایران است. عبدالعلیزاده فعالیت مطبوعاتی خودش را به صورت تخصصی از سال 1373 در حوزه سینما آغاز کرده و در این سالها تجربه سردبیری نشریات معتبری را از سر گذرونده. افتنامه سینما، روزنامه سبا، سایت تخصصی ایران تاد و بسیاری از نشریات راهبردی از جمله این حضور است. عبدالعلیزاده همکنون عضو شورای سردبیری روزنامه جام جم است.
تحلیل هفته.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه. ما در این بخش بنا داریم در هر قسمت از برنامه درباره مباحث مختلفی پیرامون تأثیر سیاست بر فرهنگ و بالعکس گفتگو کنیم. اون چیزی که بدیهی است، فرهنگ محملیه برای انتقال تجربیات زیستی یک ملت که قوام پیدا کردن به نسل‌های بعدی. و چه کنیم که سیاست به دست و پای زندگی ما پیچیده و در هر فرصت مباحث مطرح شده در این فرامتن فرهنگ و سیاست رو با معیار انقلاب اسلامی محک خواهیم زد. در برنامه اول میزبانی میکنم از جناب مصطفی صادقی که از قضا در هر دو حوزه فعالیت چشمگیری دارن. در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم علی اکبر جان. ما راستش با آقای عبدالعلیزاده در روزنامه جام جم پیش میاد که میشینیم حتی تا یه ساعت با هم بحث میکنیم، مباحثه داریم در بحث فرهنگ، یعنی اونجایی که در واقع فرهنگ با سیاست تلاقی پیدا میکنه و اینجا هم در این برنامه یک توفیق حاصل شده که حالا من توی این قسمت خدمت ایشون باشم و همون بحث ها رو اینجا پیگیری بکنیم. مدت ها با هم بحث کردیم که چقدر مسائل سیاسی در فرهنگ موثره و بلکسش، یعنی همطور که شما گفتین و در بخش قبلی هم در بخش گفتارها آقای دکتر آجولو هم به همین جا مسئلهش خط بله. شد.
خب ببین آقا مصطفی، ما معیار ابتداییمون رو که هم ایام انقلاب هم این برنامه مبنیشه که مبانی انقلاب بازخوانی بکنیم. خب خود انقلاب اسلامی از مبنا در واقع یک سهم قالبی در فرهنگ داره و اصلا اون پایه های خیزش انقلابیش رو بر اساس خاستگاه فرهنگی یک ملت گذاشته. از طرف دیگه ملت ایران و تمدن ایران اون ابزار در واقع قابل ارزش و امکان قابل ارزش که همواره تو تاریخ بهش شناخته میشه و چه فرهنگیشه. خب بر این اساس من فکر کنم تو همین قسمت بیایم یه بخشی به این بپردازیم که انقلاب اسلامی به چه شکل و به چه وجهی سهم زیادی رو در واقع برای فرهنگ قائل بوده و تا سالهای سال برای مبنا توسعه پیدا کرده و مبانی خودش رو تبیین کرده.
یعنی این نکته وجود داره اینجا، ما یک سابقه تمدنی داریم که خیلی هم قدیمیه، خیلی هم عمق داره، که حتما درش فرهنگ خوب دید میشه، دید عمقش رو میشه دید. بعد از یه جایی انقلاب اسلامی که پیش میاد، یه تحلیل وجود داره که انقلاب اسلامی اصلا اومده برای خوش فرهنگ جدایی رو آورده، ولی یه تحلیل دیگر این است که نه، اتفاقا در ادامه همون سابقه تمدنی است. یعنی انقدر همخوانی هایی داره توی همین فرهنگ. یعنی نمیخوام بحث رو در واقع ببرم به سمت دیگری، یک مثال میخوام بزنم. مثلا در مقوله مثلا پوشش، یعنی بحث فرهنگ که داریم یا سبک زندگی حرف میزنیم، شما در هیچ کدوم از این دیوارنگاره های تمدنی نمیدونم مال هزارهای پیشین اصلا نمیبینی که مثلا یک برهنگی رو در ایرانی ها. یعنی اگر قرار باشه در بحث فرهنگ حرف بزنیم و برسیم به بحث پوشش و سبک زندگی و این داستان ها، اصلا نمیبینیم اون رو. یعنی اینجا میبینیم چقدر با هم همخوانی دارن. درست میگم اکبر؟
ببینید، بحثای در واقع جزئیاتی است که بله، باید تو هر بخشی بله، بهش بله، بپردازیم. هر کدومشون هم جذاب هستن هم اثرگذار، همین که امروز باید برای عموم مردم اینا یادآوری بشه و بازخوانی بشه که به یک خودشناسی برسن. وقتی که به خودشناسی برسن، یک اتفاق خیلی مهمی میفته، یک عزت نفس ملی اتفاق میفته. بعد تا خیلی از آفتایی که امروز جامعه ما رو تهدید میکنه تو حوزه فرهنگ، از درست، لباس پوشیدن و رفتارها و ارتباطات، اینا رفته رفته با این آگاهی بخشی خونسا میشن بسیارشون. ببینید، تو همون موضوع انقلاب اسلامی و دوران پهلوی، اون چیزی که مسلمه ضعف دوران پهلوی این بود که فعالیت فرهنگی گسترده‌ای میکرد، اما هرچه پیش میامد از فرهنگ ایرانی فاصله میگرفت. گرچه فعالیت شاید ظاهری در این عرصه رخ میداد، اما مبانی، مشاوران، سبکا و اون مسیری که طی میشد همه بر اساس اون در واقع آموزه های دانشگاه های غربی بود.
یعنی مثلا منظور شما این استش که ما توسعه صنایع فرهنگی رو داریم، اما سمت و جهتش ربطی به ما نداره، یعنی نداره، ربطی به سابقه تمدنی ما نداره.
یه بخشش دلایل خودشو داره. مثلا شما در حوزه فرهنگ ایرانی اون مقطع شاید منابع کافی هم نداریم. یعنی یک چیزی آغاز شده بر اساس اون عدم شناخت و تاریکی، برای همین اون بخش آکادمیک فرهنگ غربی به راحتی میاد غالب میشه به فرهنگ ایرانی. اما از اونجایی که اصلا فرهنگ ایرانی خاصیت بازخوانی و بازگشت به اصل خودشو داره، این مقطع خیلی کوتاه به لحاظ زمانی و بلا فاصله مردم با اون ارتباط برقرار نمیکنن و یک بازگشت میکنن به اون در واقع بنیانهای فرهنگی دینیشون، که بالاخره فرهنگ جامعیتی داره از همه این مباحث. یعنی دین به صورت خیلی مؤثر و مولد در بخشی از زیر سپهر فرهنگ، و ایرانی ها از قضا در تمام طول تاریخ دیندار بودن. ببینید، اون چیزی که در دوره پهلوی تلاش کردن که فرهنگ و دین زدایی بکنن، خطای اصلی اونجا اتفاق افتاد و اون چه که مردم رو از اون جریان دور کرد، دیدن این اصلا جنس این در واقع ساختار ذهنی و شخصیتی مردم ایران نیست. بخشی اون طبقه متوسط که در اون زمان طبقه غالبی هم نبود و محدود بود، بر اساس آموزش های مثلا مدارس، آموزه های تلویزیون و فضایی که پهلوی ایجاد کرده بود، شاید گرایش داشتن به اون جریان فرهنگی داشت رخ میداد. شاید حتی به خاطر اون سابقه روشنفکری در ایران که اون جمله معروف رو میگه، اگه میخوایم پیشرفت کنیم از فرق سر تا نوک پامون باید غربی بشه، بر اساس اون محور و اون جریان فکری اینا یک احساس پیروزمندانه ای هم داشتن، فکر میکنن دارن توسعه پیدا میکنن و اتفاق خوب براشون میفته. اما در ادامه دیدیم که قاطبه مردم با این بخش ارتباطی برقرار نکرد و اون جریان ریشه های انقلابی اتفاقا از برخورد و مواجهه پهلوی با حوزه دینی و حوزه فرهنگ ایرانی رخ داد.
یعنی میخواید بگید که میره به سمت توسعه فرهنگی، صنایع فرهنگی، یعنی در موسیقی کار میکنه، در سینما کار میکنه، در تئاتر، در نقاشی، در تجسمی،
در ایجاد ساختارها.
آره، اصلا ساختار ایجاد
خیلی
مهمی، اتفاقات مهمی هم رخ میده. یعنی اگه بخوایم مثلا واقعا درست قضاوت بکنیم، حرکت انجام شده، یعنی رفتیم به سمت توسعه صنایع فرهنگی،
اما به سمت توسعه صنایع فرهنگی غربی.
به همین دلیل هم است که کات میشه، متوقف میشه نمیخونه،
یه بخشش ادامه پیدا میکنه. شما حتی این وضعیت رو در حوزه دانشگاهی داریم. ببین، دانشگاه توسعه پیدا میکنه، اما بر اساس ارتباط و کاراکتر غربی. ما خب قبل از این با به شکل مکتب خانه‌ای و استاد و شاگردی علوممون رو منتقل می‌کردیم. از هنر به معنای در واقع قدیمیش که شامل در واقع شعر و ادبیات و و صنایع و این بخش می‌شد، تا امروز که تعریف هنر رو در واقع یک استقلالی بهش دادیم و هنر جامعه از هنرها و ارتباطات و بحث فرهنگ و پالش. اما در اون بخش دانشگاهی ما هنوز داریم تو همون مسیر حرکت می‌کنیم. برای همین حرکت انقلاب هم دچار در واقع کاستی هایی میشه در دوره مختلف که هم تو پیش برین در باشه شده.
آره، این دوتا نکته مهم ما اینجا داریم علی اکبر جان، چیزی که من میفهمم اینه شما که یک ساختاری به وجود میاد، یک حرکتی به وجود میاد برای توسعه صنایع فرهنگ. ما تو این اصلا هیچ بحثی با هم نداریم. این اتفاق افتاده و کسی نمیتونه بگه در واقع در رژیم پهلوی ما اونجا ایستادیم. نه، اتفاقا اونجا حرکت کردیم. شما میفرمایید که اونجا سمت و سو و محتوا غلطه. فرم درسته. فرم درسته. یعنی بالاخره ما باید توی موسیقی کار میکردیم.
فرم در زمان خودش درسته.
فرم در زمان خودش درسته. بحث اینجا روی در واقع محتواست. یه نکته دیگه شما میفرمایید که اونجا میشه محل بحث باشه. به نظرم خیلی هم بحث ریشه‌ای و عمیقیه که ما رو دوچار یه سری مشکلات کرده. اینی که ما در ادامه اون توسعه صنایع فرهنگی که حتی بعد از انقلابم در واقع پیگیری میشه، در بخشای مثل سینما، موسیقی، تئاتر یا هنرهای تجسمی، اونجا محتوا هم محتوای انقلابی تزریق میشه. وقتی میگیم انقلابی یعنی اون چیزیه که با سابقه تمدنی ما هم میخونه. اما وقتی میایم تو فرمت دانشگاهی، من فکر میکنم نکته شما اینجاست، وقتی که میایم تو فرمت دانشگاهی همچنان روح غربیه باقی میمونه. حالا اینو باید ریشه یابی کرد چون بعدن میشه محل تأثیر اتفاقات بسیار مهمی.
بله
درست هست.
ببینید اون محتوای کلی رو الان ما اشاره کردیم که اینکه خواستگاه یا اون غلبه فرهنگ در وجوه انقلاب قابل توجهه. حتی ابزار فرهنگ هم برای تبیین انقلاب در زمان خودش، یعنی در دهه 50 و 60 خیلی خوب به کار اومده. حتما شما خاطرتون هست که مثلا در حتی دبستان شما با تابلوهای نقاشان مختلفی از جمله حبیب الله، مرحوم حبیب الله صادقی و اون جریان انقلابی هنر نقاشی یا تجسمی آشنا میشدید. گالری برای ما تو مدرسه میذاشتن در کودکی،
تا دیوارنگارهای شهر،
تا دیوارنگارها، تا نمایشا که اتفاق، تا رسانه ملی که کاملا در جهت این تبیین پیش میرفت. خب اما همچنان که اشاره فرمودین، وقتی تو مسیر قرار گرفت اون محتوا به ضعف، در واقع به طرف ضعف رفت و ساختار غلبه پیدا کرد. یعنی جایگاه آموزش، جایگاه دانشگاهی، جایگاه جریان غالب فرهنگ جهانی که ما بهش میگیم نظام سلطه فرهنگی بس. اومد دوباره این بخش فرهنگ ایرانی رو شاید محدود کرد و ما خیلی از آسیب ها رو در پیش رفت یا در مسیر انقلاب اسلامی از این وجه داریم. و متاسفانه نظام فرهنگی کشور هم نسبت اون غفلت کرد، به نحوی که ما در از مسیر شروع کردیم در این نقطه‌ای در دهه 60 همه جریانات فرهنگی همسو با هم دارن مفاهیم انقلاب رو برای نسل‌های مختلف، برای سنین مختلف تبیین می‌کنن. اما امروز به نقطه‌ای رسیدیم که حتی تو حوزه‌های خیلی شاخص مثل سینما، مثل تئاتر، حاکمیت یا حکمرانی یا نظام فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسلطی بر تولید محصول یا مسیر عرضه یا محتوای این ساختار نداره و ما به جایی میرسیم که به خودمون میایم میبینیم سینما در ظاهر تحت لوای ساختار در واقع دیوان سالاری جمهوری اسلامی داره کار میکنه، مثل سازمان سینمایی که متولی حوزه سینماست، مثل اداره کل هنر نمایشی که متولی جریان فکری تئاتر قراره باشه. اما میبینیم اتفاق یه جور دیگه میفته، یعنی اون جریان رقیب هوشمندانه با شناخت از این اهمیت فرهنگ از یک دوره سرمایه گذاری بخشی از مخالفت تخریب این جریان انقلابی رو تو حوزه فرهنگ گذاشت.
این رو قشنگ میشه دید، این قشنگ میشه حسش کرد. یعنی یه جایی ما بیدولتی داریم، واژه در واقع اگه بخوایم علوم سیاسی نگاه کنیم به ماجرا بیدولتیه، یعنی اصلا اداره نمیشه یه جاهایش. یه جاهایش اتفاقا چند دولتیه، یعنی مثلا در مقوله ساترا که الان درگیرش هستیم و داریم بحث میکنیم، نقد و نظرهای متفاوتی هم به میان آمده، این که اصلا چند تا مسئوله. نهاد قانونگذار مشخص میکنه کجا باید باشه ها، اما بر نمیتابه، اون بدنه بر نمیتابه. نامنگاری میشه، هر اتفاقی که، یا تو سینما هم همینه، یا تو سینما هزار تا اتفاق میفته از لحظه که یک فیلم نامه نوشته میشه تا لحظه که میاد روی در واقع پرده نمایش. یعنی اون فیلم که قراره که در واقع صنایع جزوی از صنایع فرهنگی جمهوری اسلامی باشه، به ناگهان مواجه میشه با یک صنعتی که اصلا شکل جمهوری اسلامی رو به یک تصویر دیگری در قاب قرار میده. یعنی مثلا نگاه بکنین، بخوایم بریم توی فیلم، ما این فیلمی رو میبینیم که بنابر یک تعصبی یک دختری رو به خاطر یک شک و گمانه که تا آخر فیلم هم ثابت نمیشه، یعنی مظلومیت روش میمونه، پدر این دختر و برادر این دختر میکشن و خاکش میکنن. بعد وقتی که عموی اون دختر میخواد تست بکنه ببینه که این واقعا در واقع کشته شده یا اینا فرارش دادن، میاد با در واقع یک شمشیری فرو میکنه در اون خاک. حالا شمشیر چیه؟ اینه که شما در قاب قبلی میبینی که اینا وسایل تعزیه است، حالا نسل به نسل اینا که جابجا میشه. خب چه تصویری شما از یک در واقع مردم مسلمان توی ایران یا تعصب اسلامی توی ایران دارید نشون میدید؟ نگاه کنید که بعدن میشه اون تحولات داعش و اتفاقات بعد از اون، یا حالا فیلمای از این دست، یا تو موسیقی هم همینطوره. یعنی اون خروجی این صنایع فرهنگی که قرار تصویرسازی بکنه کشور شما رو، تاریخ شما رو، نظام شما رو، یه دفعه تبدیل میشه به یک مسئله ای که اصلا ضد تبلیغه. یعنی توی فرم دیگه، این چیزی که من در واقع دارم میبینم.
درست میگی در واقع، اما خیلی این کلانه، یعنی با مصداق‌ها گفتنش خیلی مفهوم نمیشه. اینطوری واردش بشیم که ابتدای انقلاب بعد از یک دوره‌ای که اسمشو میذاریم دوره دهه 60، این دهه خیلی کلیدیه برای حوزه انقلاب، که ما به یک مسیرهای تازه‌ای تو حوزه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رسیدیم. مردم برای اولین بار شاید در انقلاب اسلامی به صورت جدی از قالب رعیت خارج شدن و به لحاظ فرهنگی جایگاه ملت پیدا کردن، همچنان که در میز در واقع گفتارهای سیاسی بهش اشاره شد. ببین این نکته درستیه، برای همین ملت ایستادن که از این داراییشون که مادی نیست، کاملا معنویه، دفاع بکنن. در دفاع مقدس مردم هستن که در واقع این دفاع از خاکشون، و بعد از 400 سال اجازه نمیدن یک وجد از خاکشون کم بشه. ببین این وجوه ما خیلی سهلنگارانه باش برخورد کردیم، بررسی نکردیم، پژوهش نکردیم، اما جریان رقیب برای هر کدوم از اینها یک دانشکده راه انداخت و یک پژوهشکده راه اندازی کرد و آنچنان روی این مباحث کار کرد که بعد از مدتی شاید با یک اختلاف همون 10 ساله ورود کرد تو حوزه فرهنگ و به صورت جریان‌های خیلی جدی و برنامه‌ریزی کاملی برای 20 سال آینده در واقع افقی و تعریف کرد، در حالی که در تمام این دهه‌ها، یعنی از اوایل دهه 70 تا امروز، سیستم فرهنگی و شاید سیستم سیاسی که باید اینجا وارد بشه و فرهنگ رو راهبری بکنه تو بخش‌هایی و بخش‌هایی از فرهنگ بهره ببره، در غفلت کامل، در عدم توجه و در ترک فعل‌های که تصاعدی افسایش پیدا می‌کرد، این زمین رو در واقع واگذار کرد. به نحوی که یک زمانی تو دهه 60 و دهه 70 جریان رقیب ما که بذاریم مثلا فرهنگ غرب به تعریف در واقع شناخته شده تاریخیش، اونها خارج از مرزهای ما فیلم‌های علیه ایران می‌ساختن، ضد ایرانی می‌ساختن. این فیلم‌ها هر چی جلوتر اومد تعدادش و در واقع اثرگذاریش بیشتر شد، اما بعد از مدتی که امروز در این وضعیت بحرانی قرار داریم، فیلم‌های ضد ایرانی رو به نحوی با اون سیاست گذاری کرد در خاک ایران با عوامل ایرانی و با بودجه ایرانی می‌سازه. یعنی ما تقریبا نزدیک به یک دست که با یک وضعیت عجیبی مواجهیم، در حالی که کلان محورهای فرهنگی و افق فرهنگی بدون اینکه خیلی تبیین بشه یا مدون بشود، که میدونیم در مثلا سیستم‌های اداری و اجرایی همچین طرح و برنامه‌ای کمتر بده میشه، اما به لحاظ مردم قابل شناساییه. اما چطور میشود که رقیب ما به خودش اجازه میده بدترین سوژه ها رو علیه ایران، علیه فرهنگ ایرانی، علیه خانواده، علیه زن در ایران، در سرزمین خودمون میسازه و در جشنواره که همین روزا هم برقرار، جشنواره فیلم فجر، به جایی که به جریان انقلابی بها داده بشه و جایزه داده بشه، به این فیلم هایی که کاملا روشنه که در سیاست های کلان ضد ایرانی داره ساخته میشه، جایزه داده میشه و ارزش افزوده بهشون داده میشه. ببینید موضوع ما در انشالله برنامه های بعد به صورت جدی بخش جریان شناسی در فرهنگ معاصره. این جریان شناسی بخشش جریانات داخلی و خدماتی است که هنرمندا در ایران انجام میدن که معمولا جنبش های فردیه، مبتنی بر ساختار نیست، و اون جریاناتی که برایندشون در تخریب فرهنگ ایرانی حرکت میکنه و هر کدومشون یک در واقع سابقه و یک ریشه و یک تعریفی دارن. انشالله این برنامه رو تا همینجا در واقع موضوع رو نگه میده، در برنامه آینده با میهمانای مختلف با همین موضوع صحبت میکنیم و محک زدن هر کدوم از این جریانات و هر کدوم از این مقاطع و هر کدوم از مبحث‌های فرهنگی با مبانی انقلاب اسلامی.
متشکرم، ممنونم علی اکبر جان، منتظر برنامه خوب هستم.
هستم که مهمان ما بودین،
سلامت باشی. انشالله اینجا جای در واقع صاحبان فکر و نظره، انشالله که از هفته بعد با مهمانان خوب بتونین بحثو پیش ببرید. ممنون، خسته نباشید.
آره شما، امیدوارم که از این بحث استفاده کرده باشین. تا
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. دومین جشنواره ملی نماهنگ فرهنگ. علاقمندان و هنرمندان حوزه نماهنگ می توانند جهت اطلاع از جزئیات و نحوه ارسال آثار به تارنمای دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی www.music.irib.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 021-2216-7411 تماس حاصل فرمایید. آخرین مهلت ارسال آثار 25 بهمن ماه 1401. دومین جشنواره ملی نماهنگ فرهنگ.
ایران مقتدر،
سعود 40 ساله،
تجهیزات نظامی،
خودکفایی و دستیابی به تجهیزاتی که توان بازدارندگی در مقابل تهاجمات را داشته باشد، مانع حمله مستقیم دشمن به کشور می شود. تجربه ارزشمند دفاع مقدس دید مناسبی از نقش تجهیزات مختلف نظامی در صحنه نبرد واقعی ایجاد کرد. این دید مناسب به همراه امکانات و محدودیت‌های علمی و فناوری کنونی کشور و همچنین توان اقتصادی نقش مؤثری در تدوین نقشه راه تسلیحاتی کشور داشت. در سالهای اخیر و با گسترش انواع تهدیدهای نظامی و مقابله قاطعانه جمهوری اسلامی با آنها، هوشمندی طراحان این نقشه راه نمایان شد. در ادامه مهمترین تجهیزات نظامی کشور را بررسی می‌کنیم.
موشک بالستیک. در سالهای پایانی دفاع مقدس، نقش فوق‌العاده تأثیرگذار موشک‌ها به خوبی آشکار شد و امروزه موشک به عنوان مهمترین ابزار دفاعی به منظور تخریب اهداف در عمق خاک دشمن انتخاب شده است. ویژگی‌های موشک مثل قیمت کمتر، امکان استفاده گسترده‌تر و سریع‌تر در پدافندها، سطح فناوری پایین‌تر و امکان پرتاب از سکوی متحرک، عوامل مهمی است که باعث ارجح بودن آن نسبت به هواپیما می‌شود. جمهوری اسلامی اکنون به تنوع گسترده‌ای از موشک‌های بالستیک دست یافته است، نظیر سجیل، عماد، قدر، خرمشهر، قیام، ذوالفقار، فاتح، خلیج فارس و هرمز. این موشک‌ها بردها و قدرت تخریب‌های متفاوت داشته و عموم آنها دقت نقطه زنی دارند یا از امکان تعقیب امواج راداری برخوردارند. نقطه زنی و هدفگیری رادارها امکان تخریب مواضع مهم دشمنان مانند انبار مهمات، فرودگاه‌ها، ساختمان‌های حیاتی دولتی، پل‌ها، جاده‌های اصلی، راه آهن‌ها و نیروگاه‌ها را فراهم می‌کند.
موشک کروز. موشک کروز به سبب حرکت در نزدیکی سطح زمین یا دریا از دید رادارها دور می‌ماند و با اطمینان بسیار زیاد خود را به نزدیکی هدف می‌رساند. این موشک‌ها دو نوع دریایی و زمینی دارند. موشک‌های کروز به واسطه شکل و ساختارشان قابلیت پرتاب از زمین، دریا و هوا را دارند و همین موضوع قابلیت عملیاتی خوبی برای کاربران آنها ایجاد می‌کند. ایران انواع گسترده‌ای از موشک‌های کروز دریایی به نام‌های قادر، ظفر، کوثر، نور، قدیر، نصر و نصر بصیر و موشک کروز زمینی سومار را دارد. دور ماندن از چشم رادارها باعث شده است موشک‌های کروز جزو سلاح‌های استراتژیک قرار بگیرند.
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
As I عشق یتیمانت از خون شهیدانت از عشق یتیمانت از خون شهیدانت فردا که بار آیند صد لاله به بار آیند صد لاله به